با یه رحمت همراه میشیم. ایشون سالها معاون سیاسی امنیتی استاندار ایلام بوده و در صف اول خدمت به زائرانی که در ایام اربعین از مرز مهران وارد عراق میشدن. امروز نخستین بخش از خاطره های ناگفته ایشون رو از اون روزها میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سال 92 تقریبا به مساوی سال 91-90 محدود بود جمعیتی که از مرز بین المللی مهران عازم شدن، بین 15,000 20,000 نفر با اکثر 30,000 تردد. اون زمان ها چون سازمان حج و زیارت بحث اعزام کاروان ها رو در قالب اون شرکت شمسارا هم داشتن، به اندازه همین ظرفیت های چند دستگاه اتوبوس تردد امکاناتی تو پایانی مرزی مرزو به مردی مهران وجود داشت. واسه اون روزهای منتهی به اربعین بحث گرفتن ویزا سازوکاری تعریف نشده بود. اونجا شناسنامه‌های مردم داخل کیسه می‌کردن، به یه طرف عراقی می‌دادن ویزا صادر کنن برگردن. ادعی رو هم که از دفاتر تهران یا کرمانشاه خیلی محدود، خیلی هم مردم آشنا نبودن. یادم یه سال شناسنامه و گذرنامه‌های مردم جمع‌آوری کرده بودن، سال 92 داده بودن به طرف عراقی و عواملی که باشون کار می‌کردن. ویزاها صادر نشده بود، داشت به اربعین میرسید، یک اجتماعی، یک ازدهامی، یک نگرانی و توأم با انتقاد و اعتراض. ما رفتیم اونجا و زائرین عزیز رو در به فرمانداری مهران اونجا تجمع کردن. ما رفتیم بالای بلندی، با بلندی باشون صحبت کردیم و گفتیم پیگیریم و حل میکنیم. عواملی کسایی شرکت های با طرف های عراقی ارتباط داشتن، اونا کار میکردن از با هدایت فرمانداری. اون عوامل شرکت های داخلی با شرکت های عراقی ارتباط برقرار میکردن، ولی تو این وسط یهوی صدها و بعدا هزاران نفر سرگردان بودن. مثلا من اون نیست گذرنامه‌شون کی برده، کی باید بیارن، کی باید برن، یعنی یک سرگردانی. فقط یه عشقی، عشق به آقا ابو عبدالله، عشق به اربعین در وجود اینا شعله ور شده بود. میخواستن برن ولی اونجا واقعا سرگردان بودن. اسکانشون، استراحتشون، پذیرایشون، همه اینا مسئله بود. اینا تقریبا خیلی مورد توجه قرار نمی گرفت. اصل اون ویزای بود دارش، اون برگه ویزا اصل بود. حالا بعضی ها خونه ها حالت پذیرایی حسینی میکردن، بعضی ها میرفتن اونجا اجارهی میدادن و اقامتگاه هایی وجود داشت، بعضا مساجد حسینی ها، ولی واقعا یک سازماندهی شکل نگرفته بود. جمعیت هم خیلی جمعیت زیادی نبود. از همون سال داستان صدور ویزا خودش یه مسئلهی بود که پیگیری شد. خدا رو شکر در روزهای منتهی به اربعین مشکل حل شد و بیشتر مشکلات و گرفتاری‌ها تو همین مباحث خیلی اذیت کننده بود. صدور ویزا، انتقال زائرین، اسکان زائرین، پراکنده، هیچ برنامه خاص سازماندهی شده وجود نداشت. امکانات و تأسیسات رفاهی، بهداشتی، چیزی نه.
حسین عشق کرملا دارم، یا حسین عشق کرملا دارم، شوق دیدار نینوا دارم، کی شود خاک کرملا کویم، کی شود خاک کرملا کویم، کعبه عشاق قبله رویم.
سال 1393 که رسید، تعداد زائرانی که برای سفر اربعین به مرز مهران می رفتن افزایش چشمگیری پیدا کرد و ده ها هزار نفر به این شهر روانه شدند. کار آقای دکتر کلانتری، معاون وقت سیاسی امنیتی استانداری ایلام و رئیس قرارگاه اربعین، سخت‌تر شد. اگرچه این سختی با دیدن صحنه‌های بی‌نظیر عشق مردم به امام حسین علیه السلام برطرف می شد.
به یک باره با یک موج عظیمی از مراجعه زائرین در اقصا نقاط کشور مرز مهران، به گونه ای که ما مجبور شدیم اجازه ندیم از میدان ورودی مهران دیگه ماشین تردد کنه. یعنی ما دیگه نرسیده به شهر، داخل شهر مهران حمل و نقل خودرو رو منع کرده بودیم، عملا از شهر مهران یعنی نرسیده به پل زائر تا پایانه، چون از پل زائر تا پایانه حدود 11 کیلومتره، تقریبا یکی دو کیلومتر هم اضافه میشه، 12-13 کیلومتر مردم با پای پیاده میومدن، زن، بچه، پیر، جوان، مریض، سالم، معلول، جانباز، ویلچری، همه جور می اومد. واسه چرا این کار رو کردیم؟ چون امکانات پایانی ما جوابگو نبود که بتونه به سرعت اینها را گذرنامه‌هاشون چی کنه، ویزا را چی کنه. امکانات عراق هم به مراتب از ما ضعیف‌تر بود، یعنی اونا اصلا آمادگی این کار رو نداشتن، جمعیت به قول معروف دفو می شد، خیلی پس می زد و چالش های کنترل این حال بعد اینا کنترل می شدن، بحث ویزا و گذرنامه شون خیلی حاز اهمیت بود. ما متوجه خیلی از نیازها شدیم، این جمعیتی با این کثرت، خب تعداد زیادی آرزوی ده ها سالشون اینجا میخواستن برآورده کنند. در طول دوره رژیم صدام و ملعون راه بسته بود و این حرارت و شور در وجود حبس شده بود. الان فرصتی پیدا شده بود که این رؤیا، این آرزو، این عشق تجلی پیدا بکنه. خیلی از جوانای عزیز خدا حفظشون کنه، اگرم در دنیا رفتن انشاءالله مهمان سفره ابا عبدالله باشن. خیلی از جوانای عزیز اینا پدراشون یا پدر بزرگا، مادراشون یا مادر بزرگا، بزرگترهایی که دیگه نای را رفتن نداشتن رو دوششون میگرفتن میآوردن، نوبتی جا به جا میکردن، بعضا ویلچر داشتن. صحنه های عجیبی اونجا اتفاق میافتاد، آدم ها تلاش میکردن از همدیگه سبقت بگیرن، کار همدیگه رو انجام بدن، کفشا رو جفت کنن، مرتب کنن، بارو جا به جا کنن، وسائل رو زودتر برسن، بیشتر هم کنن. یعنی اونجا یه عشقی وجود داشت، هر کسی تلاش میکرد بیشترین بار رو به دوش بکشه.
من اون خستگی تو راهو میخوام، میخواستم مثل اهل بیت حسین با اهل و عیالم.
همراه با آقای دکتر کلانتری، رئیس سابق قرارگاه اربعین مهران، وقتی صفحات خاطراتش رو ورق میزنیم به سالهایی میرسیم که داعش امنیت عراق رو به هم ریخته بود. از اون طرف مرزبانی زرباتیه در عراق که مرز ورودی حساب میشد، آمادگی پذیرش سیل زائران ایرانی رو نداشت و گاهی وقتها مرز روی زائران بسته میشد.
با طرفای عراقی اون سال 93-94 یادم یه آقای به اسم محمود طلال استاندار واسط عراق بود، میومدن اون سالایی که بعد بحث تحرکات داعش ملعون اتفاق افتاده بود، اینا ظرفیت و گنجایش و امکانات پذیرش این زائرین رو نداشتن. ایشون اومد لب مرز، من چون بنا به مسئولیتی که به من محول شده بود، در واقع مسئول قرارگاه اربعین مرز و مهران بودم، وارد گفتگو شدیم. اینا گفتن آقا اصلا ما نمیتونیم بپذیریم همه زار، آقا ما مرز رو میبندیم، اصلا نمیتونیم کنترل کنیم مرز رو بستن. من با ایشون وارد گفتگو شدم، بهش گفتم وقت جمعیت زیادیش بالای 50-60 هزار نفر جمعیت پشت پایانه ما مونده بود، ویزا به دست، گذرنامه به دست، پشت گیت ها. واقعا صحنه عجیب بود. این جمعیت موقعی لبیک یا حسین میگفت یعنی زمین میلرزید. من بهش گفتم آقای محمود طلال ببین سیل عاشقان ابا عبدالله راه افتاده، اصلا نمیشه جلو بگیری، به خدا این سیل ما و شما رو هم با خودش میبره. گفت یعنی چی؟ گفتم اینا اگه شما کمک نکنید، مسیر باز نشه، گیت هاتون پذیرش نکنه، اینا بزنن به گیت ها عبور میکنن، کلی مشکلات ایجاد میشه. زیبا نیست، اینا عاشق امام حسینن، متخلف نیستن، مجرم نیستن، عاشقن، مدارک معتبر هم دستشونه، ویزا، گذرنامه. خب شما باید سازوکارتون، امکاناتون بیشتر کنید. بعد گفتم حضور این آلش میگفت یه تقریبا سهمیه بندی کنید، مثلا روزی چند هزار نفر. گفتم بابا دریا رو که با قطره شکن جا به جا نمیکنن، دریا مسیر خودش رو میخواد. بعد بهش گفتم محمود طلال اینا سربازای امام حسینن، مانور اینا چش داعش رو کور میکنه دیگه. موقعی که این سیل خروشان از مرز مهران تا کربلا راه میفتن پیاده و سواره، دشمن موقع ببینه، دشمنی که چند هزار نفر بیشتر نیست، حساب دستش میاد. کمک کن، کمک کن. اینا عاشق ایشون، خودش هم آدم علاقمندی بود و معتقدی بود. گفتن کمک کنید که اتفاق بدی پیش نیاد. اونا امکانات نداشتن، گیت نداشتن، امکانات تجهیزات نداشتن، باید اینا رو کمک میکردن، به اصطلاح مشخص باشه اینا ویزا دارن، اسامی رو ثبت کنن، اینا لحاظ تجهیزات نرم افزاری و همچنین سخت افزاری واقعا نداشتن. که ما اینا رو متقاعد کردیم، متقاعد شدن، مجاب شدن. موقعی من آوردم گفتم بیا بریم ببین، آوردم داخل خاک خودمون و به نگاه کن ببین ما چقدر میتونیم با در مثلا این مقاومت کنیم، اینا رو قانع کنیم، نگهداری کنیم. دیگه حوصله ندارن. خدا رو شکر اون شرایط یه جوری شد که ما با تلفات انسانی مواجه نشدیم. خیلی 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 نگران بودیم که زائر ابو عبدالله علیه السلام آسیب نبینه، چون ازدحام زیاد بود، فشار می آوردن. نام من به حسین، به کربلای حسین، سلام من به حسین،
عشق مردم به امام حسین علیه السلام و میل برای حضور در مراسم اربعین فقط به ایرانی ها محدود نبود. این موج کم کم دیگر کشورها رو هم فرا گرفت و زائرانی از سراسر جهان به این مراسم رهسپار شدند. حکایت عشق اونها به امام حسین علیه السلام هم شنیدنیه.
سال بعد ورود انبوه و چشمگیر زائرین کشورهای دیگر رو دیدیم، زائرین کشور آذربایجان، کشور ترکیه، بعضی از کشورهای اروپایی، کشور زائرین افغانستان، پاکستان، هند. یعنی می اومدن، باور کن حرارتی که در وجود اونها بود، عشقی که در وجود اونها بود، غوغا میکرد. این که میگن شور حسین از چه ها میکند، واقعا من خودم میگفتم من نگاه اینا خجالت میکشم بگم شیعه هستم. میدیدم اینا چه هزینه هایی دادن. یکیشون از عزیزان افغانستانی بود، میگفت 17 نفر از اعضای خانواده‌ام به جرم شیعه بودن کشته شدن و من فقط و فقط و فقط میخوام برم به نیابت از اونها دستم بگذاری برسه. همچین گریه میکرد آدم آتش میزد، همچین ناله میکرد آدم آتش میزد. مدارک مستند نداشت، مدارک معتبر نداشت، خیلی سخت بود. آدم یه عاشقی رو ببینه که به سمت محبوبش میخواد بره و از شما انتظار داره و گویا نتونی کمکش بکنی، که من متوسط شدم یکی از مقامات کشور، اجازه ندارم اسمش رو بگم، باش تماس داشت گرفتم و تو تماس حقیقتا منقلب شدم. بعد گفت چیه؟ گفتم بلو ما اینجا هستیم، ظاهرا اومدیم کار خدمت به ظاهر ابا عبدالله بکنیم، ولی حقیقتا صحنه‌ای هست که نمیتونیم دوام بیاریم. من نمیتونم خود کسی که حبده عزیزشو به خاطر عشق به ابا عبدالله از دست داده بگم حالا شما این مدرکت ناقصه و ایشون و تعداد دیگه مشابه ایشون بودن. بعد از استعلامات و هماهنگی هایی که صورت گرفت و راهنمایی که از اون مقام عزیز گرفتیم، خدا را شکر رفتند و زیارت کردند و برگشتند و
هر کس گوشه ای آمده اما شبیه یک دیگری، دور از نژاد و رنگ و زبان، گویا همه ز یک مادری، دور از نژاد و رنگ و زبان، گویا همه ز یک مادری. با هر زبان با هر نژاد ما عاشقان حیدریم،
همراهان عزیز. به پایان برنامه امروز محرمانه رسیدیم. صحبت‌های آقای دکتر کلانتری، رئیس سابق قرارگاه 40 مهران، ادامه داره. ایشون در برنامه آینده باز هم از خاطراتی که در سالهای حضورشون در این قرارگاه در ذهنشون بود برامون خواهند گفت. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
اللهم ارزقني، اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم البعث. اللهم ارزقني، اللهم ارزقني شفاعة الحسين
ان شاء الله به زودی زود توفیق زیارت کربلای معلا نصیب شما شنوندگان محترم بشه. برنامه محرمانه تقدیمتون شد و خاطراتی از حضور زائران ایرانی و خارجی 40 در مزار مهران رو شنیدیم که ان شاء الله مورد استفادهتون قرار گرفته باشه. ان شاء الله تو لحظات دیگه برنامه پارسایان رو تقدیمتون میکنیم. از ساعت 9:30 دقیقه هم همکاران خوبم در برنامه زنده روبراه در خدمتتون هستند به مدت 80 دقیقه و ساعت 10:55 دقیقه هم برنامه رهنمود رو میتونید بشنوید، بیانات رهبر معظم انقلاب در خصوص مسائل اقتصادی. ساعت 11 اخبار معارفی تقدیمتون میشه. بعد از این برنامه هم ساعت 11:15 دقیقه میتونید شنونده یه برنامه ویژه پاسخگویی به سوالات شرعی زمزم احکام باشید. هنگام اذان ظهر امروز به افق شهر مقدس قم 11:53 دقیقه است. از ساعت 11:35 دقیقه با برنامه اذانگاهی ظهر رادیو معارف، برنامه تا آسمان، به استقبال این لحظه ملکوتی میریم. ساعت 12:15 دقیقه منشور امیر رو میتونید بشنوید، شرح خطبه 154 نهج البلاغه توسط حجت الاسلام محدثی. ساعت 12:30 دقیقه هم در برنامه چراغ مطالعه کتاب گناه و توبه به حضورتون معرفی خواهد شد. ساعت 12:40 دقیقه شرح حدیث ثقلین رو توسط حجت الاسلام رضوی در برنامه میراث رسالت میشنوید و برنامه‌های متنوع دیگه‌ای که انشاءالله در یک فرصت دیگه خدمتتون اعلام خواهم کرد. به ساعت 9 و 20 دقیقه رسیدیم. دعوت میکنم در کلام حجت الاسلام میر سید با سیره و اخلاق علما و بزرگان در برنامه پارسایان آشنا بشید.
سرگشتگان کویت پروای سر ندانند، سرگشتگان کویت پروای سر ندانند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند.
پارسایان
بر درگه تو بهریست از آب چشم او شام، خلق جهان از آن رو در ره گذر ندارند.
بسم الله الرحمن الرحیم. قال علی علیه السلام: عقل المرء نظامه و ادبه قوامه و صدقه امامه و شکره تمامه. مولا امیر بیان امیر المؤمنین علی علیه السلام فرماید که ساماندهی و نظم انسان در سایه عقل و خرد اوست، پابرجایی و ثبات او در سایه ادب و نزاکت اوست. آنچه او را رهبری می کند راستی و صداقت اوست و آنچه که نعمتها را تمام می کند شکرگزاری بر درگاه پروردگار است. سخن ما در اینجا در باره آداب و ادب است. به یقین آنان که به جایی رسیدند و در جامعه از مقام و مکانت خاصی برخوردار شدند، در سایه رعایت ادب است. ادب در گفتار، ادب در رفتار، ادب در نوشتار، ادب در عبادات، ادب در قرائت قرآن، همه و همه از نکاتی است که در احادیث فراوان از ائمه معصومین سلام الله علیهم اجمعین روی آن تأکید شده است. حضرت آیت الله شیخ محمد تقی آملی قدس سره می فرمودند که من در بحث فقه آیت الله سید علی قاضی طباطبایی شرکت می کردم. روزی از این بزرگوار پرسیدم که گویا اون روز هوا هم بسیار سرد بوده، پرسیدم که ما میخوانیم و یا میشنویم که عده‌ای هنگام قرائت قرآن آفاق پیش رویشان باز میشد و غیب و اسرار برای آنها تجلی میکند، در حالی که ما قرآن میخوانیم و چنین اثری نمیبینیم. ایشان می‌فرماید که مرحوم قاضی مدت کوتاهی به چهره من نظر کرد و بعد فرمود: بلی، آنها قرآن کریم را تلاوت می‌کنند در حالی که با شرایط ویژه تلاوت می‌کنند، رو به قبله می‌ایستند، سرشان پوشیده نیست، کلام الله را با هر دو دستشان بلند می کنند و با تمام وجود با آن که تلاوت می کنند توجه دارند و می فهمند جلوی چه کسی ایستادند. اما تو قرآن را قرائت می کنی در حالی که تا چانه‌ات زیر کرسی رفته ای. از اینجا معلوم می شد که هوا سرد بوده و قرآن را روی زمین میگذاری. آیت الله شیخ محمد تقی آملی اینجور ادامه میدن که بلی، من هم همینطور قرآن میخواندم و زیاد هم قرائت قرآن داشتم. میگه بعد از این ماجرا شد که من با تمام وجودم پیوسته ملازم جلسه هاش بودم و در درس ایشون شرکت میکردم و از ایشون بهره میبردم. غرض این که ادب دستاورد فراوانی داره و آنهایی که به جایی رسیدن در سایه ادب بوده و نقطه مقابل آن بی ادبی، اولا بی ادبی در مقابل ذات اقدس اله که این خود یک نوع ناسپاسی و گستاخی به ساحت قدس ربوبی است و بی ادبی و به اصطلاح نمک نشناسی و خدا نشناسی سبب قطع نعمت می شود. ملای رومی اینطور میگه: ما ز حق جوییم توفیق، ادب بی ادب محروم ماند از فیض رب، بی ادب تنها نه خود را داشت بد، بلکه آتش بر همه آفاق زد، مائده از آسمان در می رسید، بی صدا و بی فروخت و بی خرید، در میان قوم موسی چند کس بی ادب گفتند، کو سیر و عدس، منقطع شد نان و خوان آسمان، ماند رنج و زرع و بیل و داسمان. بله، ممکنه همه هم این گستاخی را نداشته باشن، اما یه عده‌ای باعث بشن که عده زیادی از خلائق محروم بشن از نعمت باران، از نعمت پروردگار عالم، از عنایت‌های ویژه به خاطر بی‌ادبی عده خاصی. حال که سخن به اینجا کشید و از قرآن سخن گفتیم، این قضیه را هم بد نیست بشنوید که در یکی از روزها که علاقمندان و چند تنی از مریدان و مراجع کنندگان آیت الله سید محمد تقی خانساری رضوان الله تعالی علیه، این مرد بزرگ، خدمت ایشان آمده بودن و در محضرشون نشسته بودن، یکی از دوستان قدیمی ایشان که خود از علما بوده است از ایشان میخواد که با قرآن استخاره کند. دقت کنید، این آقا خود را به حضرت آقا نزدیک میکنه و اینطور میگه: آقا قرآن خدمتتان هست؟ دقت کنید، آقا قرآن خدمتتان هست؟ حضرت آیت الله خانساری میگن که از این سخن برافروخته شدن، ناراحت شدن، به طوری که با ناراحتی به این آقا میگه که من کی هستم که قرآن و کلام خدا خدمت من باشد؟ همه افتخارشان این است که در خدمت این کتاب باشن. ببینید نحوه ادای یک مطلب که به ظاهر خیلی ساده به نظر میرسه، ببینی چقدر بار داره. و بزرگان دین ما دقیق بودن و دقیقن. رضوان الله تعالی علیهم اجمعین. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
ای طالبی که دعوی عشق خدا کنی، ای طالبی که دعوی عشق خدا کنی، در غیر او نظر به محبت چرا کنی، در غیر او نظر به محبت چرا کنی، از جستجوی خلق تو بیگانه شو، اگر خواهی که دل به حضرت او آشنا کنی، خواهی که دل به حضرت او آشنا کنی، خواهی که دل به حضرت او آشنا کنی.
صبحتون بخیر شنوندگان محترم. برنامه پارسایان رو با موضوع سیره و اخلاق علما و بزرگان شنیدید، انشالله که مورد استفادهتون قرار گرفته باشه. خیلی متشکرم که همچنان در صبح دوشنبه 21 مهر ماه شنونده رادیو معارف هستید. انشالله تا اینجا یه برنامه ها مورد استفادهتون قرار گرفته باشه. دعوت میکنم در ادامه شنونده برنامه زنده روبراه باشید. ساعت 9